أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه و تتمه حکایت بقال و توتی چند بیتی مونده بود که امشب خواست خدا اونها رو یه مقداری شب و بست خواهم داد و ربطش به قصه عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و داستان بعدی که انشالله در هفته آینده شروع خواهیم کرد که در مورد وزیری است که یهودی که مسیحیان رو به جون هم میاندازه و داستان نفاق هست، اون رو هم بهش توجه بفرمایید و یواش یواش با مبانی بحث آشنا بشید. بیت 317 قبل از این بیت، در بیت ابیات قبل گفت چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. چون شباهت های ظاهری زیاده، خیلی هستن که قیافشون قیافه آدمی اما ذات و باطنشون باطن ابلیس و شیطان هست، نبایستی دست ارادت به هر کسی داد تا انسان مطمئن نشده. زن که صیاد آورد بانگ صفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش. حرف درویشان بدوزد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زن فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. شیر پشمین از برای کد کنند، بومسیلم را لقب احمد کنند. بومسیلم را لقب کذاب مان، مر محمد را اولوالالباب مان. آن شراب حقا ختامش مشک ناب، باده را ختمش ببر گند و عذاب. این چند بیت باقی مونده بود از داستان بقال و توتی و باز توجه دارید که اشعار مولانا لایه های تو در توی داره و چندین لایه داره. ظاهرش این هست که و نه تنها ظاهر، بلکه خب یکی از اهداف اصلیش این هست که کار اون حکیم الهی رو در کشتن زرگر تبیین کنه و توضیح بده و بگه چرا اون کار درستی بود. این هدفش هست و بعد برای پرهیز از این که بگید کسی بگه که خب این کارها رو دیگران هم میکنن، حکایت بقال و توتی رو زد که توتی یک حیوان نفهم بیشعوریست، فقط یاد گرفته دو سه کلمه رو مقلدوار تکرار کنه. برای این هم گفت شما مثل توتی نباشید که شباهت های ظاهری فریبتون بده و یه چیزی در سر کچلی دیدید بیمو، قلندری رو بیمو دیدید، فکر کنید که اونم قلندر هم مثل شماست و به خاطر شیشه روغن رو ریختن بیمو شده. این یه مثال، البته مثال میده برای اینکه بر دل بنشینه و انسان یادش بمونه، چون مثال ها بیشتر انسان یادشون بمونه، مردم عادی مخصوصا مثال بیشتر یادشون بمونه به قصه تا مطالب اصولی تر، برای اینا در این قالب ها گفته میشه تا تو ذهن بمونه. بعد در لایه های زیرین ترش خیلی از اصول جهانبینی عرفانی رو مطرح کرد که بخشش گذشت، بخشش امروز خدمتتون عرض میکنم و بس میدم. حالا در اینجا آمد گفت که چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. برای اینکه توضیح بده چرا نبایست انسان گول ظاهر رو بخوره، چندی مثال زد. اولین مثالش این بود که ابلیس هایی هستن که آدم روی هم. خب ابلیس فرشته روی بود اولش، تازه اول فرشته بود و با فرشتگان قاطی بود و متمایز نبود، نمیشد فرق ابلیس و ملائکه رو فهمید. فقط در یک امتحان الهی فرق ابلیس و ملائکه مشخص شد و اون سجده بر انسان کامل و خلیفه خدا بر روی زمین بود. اگر اون سجده رو خدا مطرح نکرده بود، ابلیس همچنان فرشته روی و میان فرشته ها و ملائکه باقی میموند. حالا میگه در میان انسان ها ابلیس هستن، همچنان که در میان ملائکه ابلیس هست، در میان انسان ها ابلیس هست و شیطان هست و هزاران هزار ابلیس هستن در قیافه های آدمی. ابلیس سیرت هم ولی آدمی صورت. بعد دوباره میگه مثال دیگری، زان که صیاد آورد بانگ صفیر. صفیر آواز مرغ، پرنده ها، ادای پرنده ها در آوردن، به آواز اونها در آوردن، صدای اونها رو کردن، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. مرغ گیر یعنی صیاد، صیاد یعنی شکارچی، کسی که شکار میکنه چیز را. حالا صیاد شکارچیه، میگه شکارچی ها معمولا خودشون رو به اصطلاح به صورت جنگلی یا جای زمینه در میوردن، کامل فلاژ میکردن به قول معروف، خودشون رو لباسی مناسب با اون محیط که بودن میپوشیدن و بعدم در این گوشه پنهان میشدن و صدای اون پرندهی که اون حول هوش بود رو در میآوردن تا اون پرنده از هوا بیاد پایین و گرفتار بند و دام صیاد بشه، یه دامی که به پهن کرده بشه. و میگه زان که صیاد آورد بانگ صفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. مرغ گیر یعنی کسی که مرغ میگیره، پرنده رو شکار. مرغ پرنده است اینجا، مقصود مرغ در مقابل خروس نیست، اینجا پرنده. اون مرغ گیر، اون پرنده گیر ادای صدای تقلید میکنه صدای پرندگان رو و پرنده ها به هوای این که هم جنس خودشون اونجا هست میان پایین، میان به طرف صیاد. بذار همین یه مقدار بیشتر توضیح بدم. این خطر منافقان رو، اون ابلیس رویان رو داره تذکر میده و میگه اینها مثل شکارچی هست، اینها به دنبال شکار انسان هست و باطنن منافق هست و دروغگو هست و ریاکار هست، منتها این باطن کفرآمیزشون رو، این باطن باطلشون رو پنهان میکنن در ظاهر الهی و در ظاهرهای نیک و قشنگ و آمدن برای شکار، از پی شکار هستن. حالا چرا شکار میکنن؟ حکمتش چیست؟ اونا بحثای دیگری است. الان ما وارد این بحثیم، حالا چرا خدا این کار کرده، چرا یه شکارچی هستن که شکار میکنن اینها، اون الان بحث ما شاید بیرون باشه، اگه فرصتی شد شاید بهش پرداختم. ولی این اینجا یه خورده حرف رو عمیق‌تر کرد از اون حرف بیت قبلی، گفت چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. اونجا ها گویا شما دنبال کسی، مثلا یه نفر دنبال معلم میگرده، دنبال استاد میگرده، دنبال راهنما میگرده، دنبال مثلا پزشک میگرده، دنبال یه وکیل میگرده. خب یه وقتی یه نفر دنبال وکیل میگرده، میره وکیل بگیره، به این میگه که چی؟ میگه که خب مواظب باش، تو میخوای وکیل بگیری، پزشک انتخاب کنی، معلم انتخاب کنی، راهنما انتخاب کنی، بسیار وکیل قلابی هست، بسیار پزشک قلابی هست، اینا خیلی هستن معلم های قلابی ادا در میارن، اینها مواظب باش به هر کسی رجوع نکن. این خب تا اینجاش خوبه، یعنی خوبه که خب روشنه که یه خورده زب. اینجا در بیت بعدی حرف رو عمیق‌تر کرد، گفت زن که صیاد آورد بانگ صفیر، یعنی حالا این صیاده، حالا اونا مثل که وکیلا را بیفتن دنبال کلاینت، دنبال مشتری، پزشکا را بیفتن دنبال مشتری، معلما را بیفتن دنبال شاگرد گرفتن، اینا که صیاد شدن. میگه اینا صیاد میشن و شکارچی هن، میان حالا نامه میدن، مثلا فرض کنید مثلا آگهی تلویزیونی پخش میکنن، اگر در یک تصادفی مثلا شما چنین شدید، اینها حتما به ما یه زنگ بزنید مثلا اینا، یا مثلا فرض کنید که اگر میخواید فلان کار رو بکنید، اگر فلان چیز دارید حتما با ما یه مشورتی بکنید. اینا دیگه صیادن، اینا حالا اینا میان. یه موقع از خود آدم احساس تشنگی میکنه و احساس میکنه یه معلمی، یه راهنمایی، یک وکیلی، یه هرچی، یه مرشدی، یه چیزی احتیاج داره، میره اونجا اعلام خطر میکنه. میگه حالا حتی که خودت هم تو خونت نشسته باشی دنبال کسی نباشی، اونا میان سراغت، اونا ایمیل برات میفرستن، اونا برات آگهی فلایر میفرستن دم خونت و زنگ میزنن بهت وقت و بی وقت، آدم برات میفرستن میگن که بیا ما جلسه داریم، بیا ما برنامه داریم، بیا ما فلانجا دوره همیم، دعا میخونیم، چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم، اونا سراغت میان. یعنی یه خورده خطر رو جدیتر کرد، گفت که اینها تازه اینطور نیست که اگر بری سراغشون فریب تو بدن، بلکه اگه سراغشون هم نری دنبالت میان، صیادن، شکارچی هن، اینا دنبالت میان و پیدات میکنن. و حالا چه اتفاق میفته؟ تا فریب بعد مرغ را مرگی، این روشن شد. بعد حالا که فریبش دار چه میشه؟ مرغ در اوج آسمانه، این صیاد بیچاره فلک زده زمینگیر و بدبخته. اگر مثلا خودش هم باز بود، عقاب بود، اونم در اوج آسمان بود، اون احتیاج به اون دوز کلک ها نداشت، خودش شکارچی بود از اون بالا میاد. این صیاد شکارچی بیچاره ای هم هست، این خودش این تو دل دره ها و سنگلاخ ها و جنگل ها گرفتاره، هیچ یه دو قدم هم بالا نمیتونه بره، دوتا بالا پرم نمیتونه بزنه. اونی که پرواز کرده رو، اونم که بلند آشیان هست رو اوج گرفته، اون رو با این کلک از اوج میاره پایین و از اوج به حضیض میکشونه هم میاره پایین. و این نکته هم درش هست که در اون بیت بعد، بیت 318 هم گفت بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش. از هوا میاد، هوا آزاد بود، هوا در آسمان همه چی آزادی مطلقه و آسایشه و راحتیشه در مرغ و پرنده در آسمان راحته. حالا یک نفر پیدا میشه این پایینا در این چاه ها و سیاه چال ها، این صدای او رو در میاره، از اون آسمان این رو میکشونه پایین. یعنی در درش این مسئله تنزل هم هست، درش سقوط هم هست، فقط این نیست که حالا گرفتار شد. میگه بالا بود، اوج داشت، نه تنها از اوج آمد کشوندش پایین، بعد چیو میابه؟ دام رو میابه، بند پا، میبینه بند زدن به پاش، زنجیر زدن به پاش، تعلقات براش ایجاد کردن و گرفتاری ساختن. علاوه بر این نیش، نیش اینجا چیه؟ نیش خنجر چیزه دیگه، تیغ صیاده. صیاد بچه مرغ رو میگیره برای اینکه سرشو ببره کبابش کنه دیگه بخوره. و میگه میابه بعد از هوا، از اوج آزادی و عزت به حضیض ذلت و دام و بند و نیش و تیغ گرفتار میاد، گرفتار تیغ میشه و سرش هم برباد میده. حالا اینجا ها باز عرض کردم که درسته که داستان یه تم خیلی اصلی داره، ولی توش نکات زیادی نهفته است. سلام. و یکی از نکاتی که اینجا من خود امشب بستش میدم و باز میکنم و بهش خواهیم پرداخت، نه اون ببخشه، یکی از نکات اینه که این ربایش، این ربایش و این سید و شکار چگونه صورت میگیره. اگه دقت کنید از همجنسی صورت میگیره، یعنی این ربودن و این شکار شدن نتیجه نوعی همجنسی کاذبه. و حالا اگرم حقیقی باشه همجنسی، ربایش حقیقیه، جذب متقابله. اگر همجنسی حقیقی نباشه، این ربایش به قصدهای دیگری داره صورت میگیره، قصد همزیستی و تکمیل و علاقه متقابل نیست، یه قصد دیگری داره این فریب صورت میگیره. لذا اینجا من اگر توجه بفرمایید یه بحثی رو راجع به این نکته باز کردم که وقتی فرمود که بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش، علت این که از هوا پایین آمد چه بود؟ بانگ جنس خیش رو شنید. خیلی دقت نهاره، یواش یواش من نکاتی رو بخوام در اینجا باز کنم. اول مسئله همجنسی، ملاک حقیقی هم نشینی و صدق و دوستی همجنسی است. هرگاه جنسیت نبود، هم جنسی یعنی این که دو چیز، حالا بیشتر باز خواهم که، اما فعلا دو چیز یک اسنس داشته باشن، ذاتشون یک چیز باشه. اگر یک اسنس و یک ذات داشته باشن، جذب به هم میشن، اترک میشن به هم دیگه. اگر هم شبیه هم نباشن، بعد اینا هم جذب نخواهند شد به یک دیگر. منتها یه نوع همجنسی خاصی که بعدا عرض خواهم کرد خدمتتون، فعلا الان ببینیم. اگر همجنس نباشن، نیتی غیر از همنشینی درش هست. این صیاد همجنس مرغ نیست، همجنس پرنده نیست، بنابراین نیتش این نیست که همجنس همنشین پرنده باشه. نیتش اینه که اورش شکار کنه و غذای خودش و طعمه خودش بکنه. اگر کسی همجنس شما نبود به شما ابراز علاقه کرد، این یه دلیلی غیر از شما داره، شما یه وسیله هستی برای چیزی، یا میخواد یه کاری پیدا کنه، یا میخواد مثلا سوء استفاده کنه یه چیزی. بالاخره این همنشینیش با شما یه هدفی غیر از شما داره، شما یه وسیله اید براش. تنها در صورتی همنشینی خودش هدف میشه، با هم بودن خودش محترم میشه و درست میشه که اینا همجنس باشن. اگر همجنس نباشن، به یک منظور دیگری این کنار دیگری قرار گرفت. برای همین منافق شخص، شخصی که به منظوری غیر از همنشینی کسی رو برای همنشینی برمیگزینه، منافق هست. و این بحث حالا منافق رو بعدا در داستان بعدی باز خواهد کرد. این چند تا بیت از مولانا از دفتر ششم و دفتر سوم اول بودم راجع به این همجنس. باطلند و می نمایندم رشد، زان که باطل باطلان را می کشد. میگه البته در بحث ابیات قبلیش من نیاوردم، میگه جهان باطله، همه چیز غیر خدا باطله. این چیزهایی که باطل هستن، اما خودشونو رشد و بزرگی و تعالی نشون میدن، بطلانن و پوچی، ولی خودشون رو بزرگی و رشد نشون میدن. چرا؟ برای اینکه اگر نشون بدن باطلن، باطل فقط باطل رو میکشه، زان که باطل باطلان را میکشد. حالا من که باطل نیستم، منی که طرفدار حقم و حقم، یک کسی که باطلی که بخواد منو بکشه که نمیاد که من باطلم، میاد میگه منم مثل تو حقم. مثلا فرض اگه ما مسلمان واقعی باشیم، یه نفر بخواد ما رو از دین بیرون ببره، نمیاد میگه که ما کافریم، که ما بلافاصله میگیم برو گورتو گم کن، ما با کافر کاری نداریم. میاد میگه منم مثل شما مسلمانم. بعد یواش یواش میگه خب این چرا شما اینجوری فهمیدید، چرا اون اونجوری میگه، چرا اونجوری میگه، اینجوری هم هست، یکی دیگه هم اینجوری گفته، اینجوری از این در وارد میشه. میگه باطلند و مینمایندم رشد، میگه باطل هستن، کفرن، دروغن، اما در ظاهر خودشونو اهل رشد نشون میدن. چرا؟ به خاطر اینکه حق رو به خودشون میخوان جذب کنن، مثل صیاد که پرنده نیست اما خودشو پرنده نشون میده تا پرنده رو به خودش جذب کنه. ذره ذره کندر این عرض و سماست، جنس خود را هر یکی چون کهرباست. میگه ذره ذره، همه ذرات عالم که هستن در عالم، هر ذره‌ای که در آسمان و زمین هست، در زمین ها و آسمان های مختلف هست، جنس خود را مثل یک کهربا، کهربا یعنی مغناطیس، آهن رو باست، آهن ربای جنس خودشه، جنس خودشو میربایه، میکشه به سوی خودش، هر ذره جنس خودشو میکشه به طرف خودش. زین کشش ها ای خدای رازدان، تو به جذب لطف خود مانده امان. میگه خدایا از این کشش های مختلفی که، خدایی که تو رازدانی، از این کشش های مختلفی که مطرح هستن، اترکشن های مختلفی که هستن، خیلی اترکشن هستن و اینا هر کنونشون خودشون حق نشون میدن، اما باطلن، باطل باطلن، ولی ما که نمیتونیم تشخیص بدیم که اینا باطلن به این سادگی، که خودشون حق نشون میدن. از زیبایی ظاهری که باطله، همشون مرده هستن، خودشونو بزک میکنن، آرایش میکنن، زیبا نشون میدن، تا عقاید باطلی که در جامعه حق عرضه میکنند و میفروشن. همه اینها خدا یا تو میدانی، تو به جذب لطف خود مانده امان، تو امان بده ما رو، تو پروتک کن ما رو، تو رو محافظت کن ما رو با لطف خودت، جذب لطف خودت بکن ما رو که از دیگر چیزها باز مانیم، اترکت چیزهای بیهوده نشیم و جذب اونها نگردیم. قالبی بر جاذبان ای مشتری، شاید در درماندگان را واخری. خدا خودش مشتری فرمود در قرآن مجید، فرمود ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از مؤمنین میخره، مشتری مؤمنین هم اموالشون و جانهاشون رو با جنتی که بهشون میده. میگه قالبی، تو غلبه داری، تو تسلط داری بر همه این جاذبان ای مشتری، همه این زیبایی ها که هست، این آرایش های قلابی که میکنن، این فیلم هایی که میسازن از خودشون، عکس هایی که از خودشون چاپ میکنن، نمیدونم داستان هایی که راجع خودشون میگن، کتاب هایی که راجع خودشون مینویسن که ما رو جذب بکنن، تو قالبی بر این جاذبان، بر این اترکشن ها و کسایی که اترک میخوان ما رو بکنن، تو دامیننت هستی، تو سلطه داری ای خدا، بر چیکار کن؟ شاید امید دارم که من درمانده را واخری. تو مشتری هستی، امید هستم، امید دارم که من درمانده را تو خریدار باشی، از اینها بخری، اونها رو پس بزنی، تو خودت خریدار من باشی. این که خدا خریدار آدم باشه و این که خدا خودش رو به انسان نشون بده، جذب بکنه، بزرگترین افتخار. اگر جذب غیر خدا انسان بشه، بدبخته و همین چیزیست که برحضر میداره ما را، تند و تند هی داره برحضر میداره. و این تنبید راجع به جذب. باز در دفتر سوم میفهمد، جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. این یه نکته است که در قرآن مجید هم حالا بعد آیاتش رو تفصیل خواهیم دید. میگه همه جهان جفتن زوجن، همه جهان جفتن زوجن، و هر جفتی عاشق جفت خودشه. هر چی که در جهان هست یک کپل هست، اینا یکی نیستن، فرد نیستن، همیشه یک کپلی هستن و هر کسی عاشق جفت خودشه، عاشق اون کپل خودشه. هست هر جزوی در عالم جفت خواه، راز همچون کهربا و برگ کاه. این که گفتم پس چه این صیادا، بعد چه صیادی میکنن صیادا؟ یه بعدشون اینه که اینا دنبال جفت میگردن، اینا جفت خودشون رو پیدا نکردن، دنبال جفت میگردن و یک زیبایی در غیر خودشون دیدن، دنبال اونها هستن، اونها رو میخوان صید بکنن و جفت میخوان و آرامش هم نمیگه. این که دیدید که من این بسیار گفتم، اینم بازم میگم، هر کس انسکیور باشه و دنبال این باشه که از دیگری، حتی همه ما هستیم، منتها هر کس که حالا فعلا این وضعیت رو داره، از دیگری تأیید بگیره بر خودش، مثلا بگه که ببینیم که والتر چی گفته راجع به اسلام، یا شکسپیر راجع اسلام چی گفته، مثلا شکسپیر را بولتون مثلا کی بودن که حالا مثلا راجع اسلام چیزی بگن یا نگن، و این در دین خودش اینسکیور هست، این هنوز جفت خودش رو پیدا نکرده، دوست داره یک کسی که بیاد او رو تایید بکنه، بیاد به او بگه که مثلا فرض کن که تو درستی. این دنبال جفت میگرده، هنوز جفت خودش رو پیدا نکرده، ولی کسی که اون جفت خودش رو پیدا کنه، این سکیوره، این اصلا چشمش به جای دیگه نیست. حالا بعدن خواهیم دید که هورون مسوراتون فلخیام، که کسایی که چشمشون به کسی دیگری نیست، اونا کیا؟ اونا که چشمشون فقط به جفت خودشون هست و چشمشون به هیچ کسی دیگری نیست، اونا کیا؟ اونا سکیوره، اونا استرابی ندارن در دین خودشون، در راه خودشون هیچ مضطرب نیستن. هر جز از عالم جفت خواه، هر ذره ای نمیخواد تک باشه، میخواد یک کامپلیمنتری المنتی باشه، باهش جفت بشه، کامپلیمنتش کنه. راز همچون کهربا و برگ کاه، دقیقاً مانند آهنربا و برگ کاه که میکشه میاره. آسمان گوید زمین را مرحبا، باطن چون آهن و آهنربا. آسمان به زمین میگه مرحبا، من با تو مثل آهن و آهنربا، یعنی آسمان و زمین جفت همن. حالا این جفت ها رو خواهیم. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این میپرورد. حالا من راجع به زن و مردم در آثار عرفانی توضیح امروز خواهم داد انشاءالله که رفتیم جلوتر یه مقدار. میگه اگر اندیشه کنیم، فکر بکنیم، دقت کنیم، زن و مرد جفت همه، آسمان و زمین هم جفت همه. هرچی آسمان بیاندازه زمین میپرورانه، مثل مرد که هرچی بیاندازه بر زن، زن میپرورانه، پرورشش میده و به صورت یه موجود برتر ارائه میده و بیرون میده و متولد میسازه. آسمان هم هرچی بریزه بر زمین، زمین اینو میپرورانه، شکوفا میکنه و رنگ و رنگ و با طعم و مزه و الوان و رنگ های مختلف بیرون میده. این نکته ای که مولانا در اینجا بهش اشاره کرد، این چیزیست که در قرآن مجید بهش اشاره شده، ادیان دیگه هم گاهی اشاره شده که زوجیت تکمیلی بهش بگیم. برای اصطلاح ما بگیم زوجیت تکمیلی، یعنی دو تا چیز که کامپلمنت میکنن همدیگر رو، کامپلیت میکنن همدیگر رو، تکمیل میکنن همدیگر رو و هر دو یکدیگر رو برای تکمیل کردن احتیاج دارن. در آیه قرآن مجید در سوره مبارکه یاسین رو سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. پاک و منزه است خدا که همه ازواج رو آفرید، از آن چه می رویاند زمین، یعنی گیاهان زوجن، و از خودشان یعنی زن و مرد و حیوانان زوجن، و از آنچه که نمیدانن، یعنی چیزهایی هست که شما نمیدید اونها هم زوجن، و اینها که از زمین میروین زوجن، خودتون زوجید، چیزهایی هستن که شما نمیدونید زوجید، همه چیز زوجه و همه چیز با یک دیگه تکمیل میکنن. باز دوباره فرمود من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات خدا آن است که از خودتان برایتان ازواجی آفرید، لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این آیه می‌فرماید که خدا از خودتون برای خودتون ازواج آفرید. خب دقت کنید، تا آرامش بیابید با ازواجتان. این که گفتم کسی که به زوجش نرسیده مضطرب، اینسکیور هست و آرامش نداره، میگه برای شما زوجهای قرار داد خدا از خودتان. خب دقت کنید، پس این از خودتونه و زن و مردم نداره، هم زن زوج مرده، هم مرد زوج زنه، و اینطور نیست که بگیم که زن فقط زوجه و زن فقط مایه آرامشه، مردم مایه آرامشه. این چجور این آیات رو حالا من بعدم عرض میکنم خدمتتون. پس از آیات خدا این هست که زن و مرد از برای شما از خودتان زوج آفرید. این نگفت که از جای دیگه زوجتون آمد، زوجتون از خودتونه، زوجتون از جنس خودتونه، زوج هر کسی از جنس خودشه. پس گمان نکنید که زوج شخص از جنس خودش نیست، زوج هر کسی از جنس خودشه. بس در جای دیگر فرمود و یا آدم اسکن و زوج کل جنه فکلا من حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. یا آدم ساکن شو، سکونت داشته باش، تو و زوجت در بهشت. خوب دقت کن، مگر نفهمید که هر از شما برای خودتون زوجی قرار دادیم. یه خود اینجا من وارد تعویلات میشم، انشاءالله درست هم باشه حرفام و سعی میکنم که یه خود باز کنم تا براتون روشن باشه. یا آدم، تو و زوجت در بهشت باشی. پس معلوم میشه هیچ کس در بهشت نمیتونه وارد شه بدون زوج. هر کسی که به بهشت وارد میشه با زوجش هست. پس این که گفتن چرا صیادا دنبال زوج میگردن، برای اینکه مضطربن، برای اینکه اینسکیور هستن، خودشون به جنت و بهشت و آرامش نرسیدن، آرامش ندارن، دنبال زوج میگردن. و به آدم گفت تو و زوجت وارد بهشت بشوید. به جهنمی ها هیچ وقت گفته نشده زوجتون با زوجتون. بعد در مورد بهشت ها میگه ازواج مطهری دارن اونها بهشتی ها. پس هر کس که به بهشت وارد میشود و در بهشت قرار میگیرد با زوجش هست.
شاید یکشون بهشتی نباشه،
بهشتی نباشه. خب نه، زوج بهشتی دارن. هر کسی که وارد بهشت میشه زوج بهشتیشو پیدا کرده که وارد بهشت شده. البته الان من یواش یواش این زوجیت رو از حد زن و مردی میخوام بیرون ببرم، ولی یه قسمتش همین هست، یه قسمتش همین زن و مردی، همین جسمانیه، زوجیت جسمانیه. اونم به قوت خودش باقیه. ببین وقتی که ازدواج درست باشه این دو یک زوج مکمل همه. امکان نداره که حالا یه چیز هست خیلی پیچیده داره میشه باشه برسته، ولی برای من عرض میکنم خدمت انشاءالله دقت بفهمید. امکان نداره که مؤمن با کافر زوج موفقی باشن. پس اینها زوج نبودن، گرچه از نظر یک کانترکت اجتماعی، قرارداد اجتماعی به اینها گفتن زوج، ولی یه خانواده خراب خروب، یه خانواده ویران شده دارن، یه خانواده سالم ندارن. اینا زوج هیچ وقت نبودن. اینها در مکانی در یه زیر اتاق تو یه خانه زندگی کردن، ولی از نظر حقیقی اینا هیچ وقت زوج نشدن. اینا هیچ وقت همسر همدیگه و زوج نبودن.
دو جنس مخالف هم دیگه مثلا نزدیک بشن، آیا همیشه دست عدد مثلا تضعیف یک دیگر در خواهن اومد؟ یعنی همیشه این کیس خواهد بود که یکیشون حد دقلیتیشون در مثلا دست عدد تضعیف اون یکی باشه، یا آیا به هم دیگه ممکنه سود هم برسونن؟
ببینید سود مستقیم الان بحثه، نه سود غیر مستقیم. سود مستقیم نمیرسونن به هم دیگه. ممکنه غیر مستقیم شیاطین هم به انسان ها سود برسونن، انسان ها رو به درد سر بیندازن، چالش کنن، چالش بکنن، انسان به خودش بیاد بفهمه چرا من اشتباه کردم بیدار شه. ممکنه یک دشمن انسان به انسان درسی بده که دوستش نتونه بده. بخمتا درسی است که با آتش و رنج و زحمت به دست آورده، درسی است که تو کوره چیز ذوب شده، تو کوره درد و عذاب ذوب شده، این درس رو یاد گرفته.
دلسوزی از این ماده نیست یک نفر دیگه دلسوزی میکنه، مثلا پس کنید که یک آدم که درجهش بالاتر هستش مثلا میخواد یک سود مستقیم یا مثلا طرفیه بخواد توی راه بیاره، بخواد بهش مثلا راه نمایی بکنه.
این هم زوجیه دیگه، اون هم زن و زوجیته.
در حال همجنس نیستم که
پس چرا همجنس هم؟ همجنسی تکمیل هست، اینجا زوجیت تکمیل هست. مثلا آسمان و زمین از یه جهتی همجنس نیستن، یکیشون بخار یکیشون خاکه مثلا، ولی در اصل همجنسن. حالا بذار من آیات یه خورده بازتر میخواهم کرد. پس گفت که ای آدم، تو و زوجت در بهش ساکن شید. قبلا گفت چی؟ گفت از خودتان برایتان ازواجی قرار داد که در آنها بیارامید. نزدانه از خودتان از واجه قرار داد. این که کسی گفته بشه که مثلا خدا آرامشه، خدا سکونه، ثبات، زنم ثباته، اصلا قرآن جز ثبات خدا ثباته بحث نکرده. قرآن مجید اون یه ارسطویی های حرف بی خودی مفتی زدن که خدا محرکیست که خودش متحرک نیست. و حالا اون رو بیاریم با مثلا سکونی که مقصود آرامشه یکی کنیم و بعد بگیم که حالا حرفایی که بزنیم مثلا همسر انسان از خدا، خدا همسر انسان شده، این یه خورده بازی با کلماته. و در اینجاها بنابراین گفت که از خودتان برایتون زوج قرار دادیم تا آرامش. بعد گفت آدم تو و زوجت در بهشت باشید، هر چی که میخواهید بخورید، هر جوری که میخواهید لذت ببرید و به آن شجره نزدیک نشوید، به آن درخت نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید بود. در مورد که این درخت چیست، حالا من یه تعبیری در آینده خواهم کرد، ولی بحث کلیش حالا ببینیم کجا تو مثنوی پیش بیاد، بحث دقیق ترش رو راجعش صحبت خواهم کرد. ولی این که گفت به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید شد، یعنی یه نوع ناجنسی اون درخت با اونها داشت. حالا اون ناجنسی خوب بود بد بود بس دیگریست. اون شجره منهیه که ازش نهی شد آدم و حوا که به این درخت نزدیک نشوی، اون درخت یه نوع عدم زوجیت داشت با اونها، یه نوع عدم جنسیت داشت بر اونها. گفت تو و زوجت با هم باشید، سراغ درخت نرید. معلوم شد درخت تو این زوجیت رو از بین می برد و درخت زوجیت رو به تثلیث تبدیل میکرد، به یه رابطه سگانه تبدیل میکرد، یه ترینیتیش میکرد در واقع. اون کاپلنس رو میکردش ترینیتی و تثلیث میکرد و شیطان میدونست که اینها رو باید به این درخت نزدیک بسازه و از جنس خودشون باز بداره، در حالی که باید حواسشون متوجه همدیگه میبود، جنس همدیگه میبود، حواسشون رو جلب یک چیز دیگه برد. حالا این درخت چیست و تعویلش چیست شاید بعدها ما عرض کنم خدمتتون. تا اینجا آیات قرآن کریم. یه حدیث خیلی بلند، خیلی بلند هست که اون میشه گفت مولانا شاید بیشتر تحت تاثیر این حدیث تا آیات قرآن مجید در این ابیات، که من اینجا از صحیح مسلم آوردم این حدیث رو. رسول الله فرمود قال الناس معادن، پیداش کردید؟ صفحه 56 صفحه 2 رسول الله صلوات الله علیه فرمودن الناس معادن که معادن الفضت و الذهب، مردم معدن می باشن، معادنی می باشن، مانند معادن، معدنها، معدن همین به صلاح چیزاش که تو ماین بهش میگیم، اینجا تو انگلیسیش میگن ماین، معادنی هستن، مردم معدنن، مانند معدنهای نقره و طلا. این اشاره به چی داره؟ اشاره به تنوع انسانها داره. میگه انسانها معدن چطوره؟ معدن از بیرون که نگاه میکنی کوهه، اما وقتی که کندوکاو کنی، بری تو دریل بکنی، بری تو عمقش بری، میبینی اینجا مس بود، اینجا روی بود، اینجا طلا بود، اینجا نقره بود، اینجا زغال سنگ بود. معادن، میگه انسان ها معادن هست. دو تا نمونه شو مثال زد، انسان ها هر کدومشون یه معدن هست، ظاهر همشون یه چیزه، ظاهرشون شبیه همه، اما وقتی بری توی این معدن ها میبینی که فلزی که توشونه فرق میکنه، مانند ایشون مثال نقره و طلا زد، حالا این تعمیم بدید مثال های مختلف تر. بعد فرمود خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، اذا فقهوا یعنی اگر میفهمیدن. میگه برگزیدگان آنها، خب باز دقت کنید، برگزیدگان آنها، این آنها من مخصوص مردمه، برگزیدگان مردم، انسانهای نوبل شریف، اگر در زمان جاهلیت برگزیده بودن، در زمان اسلام هم برگزیدن، اگر بفهمن، یعنی اینها در ذاتشون برگزیدگی و شرافت در ذاتشون بوده، مثل طلا که در زمان گذشته و الان فرق نمیکنه، طلا طلا یه فلز ارزشمندیه. انسانهای شریف هم میگه قبل از اسلام و بعد از اسلام شریفن، اگر بفهمن، اگر فهم داشته باشن و درک داشته باشن، بعد از اسلام همونا که قبل از اسلام شریف بودن، بعد از اسلام همونا شریفن، فرق نمی کنه. بعد فرمود والارواح جنود مجنده، و ارواح جنودی هستن مجنده. جنود یعنی لشکریان، سربازا، سولجر، جندی، جند یعنی سرباز. میگه ارواح وقت مجنده رنگ میکنن، دیدید که مثلا حالا در ارتش مثلا درجه میدن، حالا امروز درجه میدن، گذشته هم میگفتن اینها مجنده هستن، یعنی رنگشون، جایگاهشون، صفشون مشخصه، صف بندی میکردن لشکریان، مثلا اصلا این صف تیرانداز، این صف نیزه دارا، این صف چی، این صف اول، اینا صف بندی میکردن. فرمود ارواح جنودی هستن، سربازانی هستن، رنگ بندی شده، صف بندی شده، طبقه بندی شده، کاتگورایز شده، جدا شده از هم دیگه، ارواح این چنین هستن. بعد هم فما تعارف من حق تلف و ما تناکر من حق تلف، اون ارواحی که هم دیگر را بشناسن ائتلاف میکنن، گرد هم میان، و اون ارواحی که هم دیگر را نشناسن از یک دیگر جدا میشن. پس این یه حدیث کوچک، یه سطری، چقدر مطلب توش بیان فرمود. گفت آن انسان ها به قیافه هاشون نگاه نکنید، به ظاهرشون نگاه نکنید، ذاتن با هم متنوعن، تنوع دارن، ذاتن گوناگونن، متفاوتن، بعضیشون خوبن، بعضیشون بدن، بعضیشون سعیدن، بعضیشون شقی هستن. اونایی که خوب بودن همیشه خوبن، اونا هم که بدن همیشه بدن. بعد فرمود ارواح اینها، ارواح مردم هم مثل سربازانی است که گفتن، مثلا حالا اون موقع مدرسه به این مفهوم جدید نبود، مثلا میگفتن که اگه می‌خواستم مثال بزنم، مثلا که مثلا مثل شاگردان یه مدرسه هستن که کلاس بندی شدن، کلاس یکی ها بغل هم قرار میان، کلاس دو یا بغل هم، کلاس سه یا هر میشه. بعد فرمود ارواح جنود مجنده، یعنی با هم پیوستن، سربازانی، لشکریانی هستن، صف بندی شده، و از اونا که همدیگر رو میشناسن توی صف قرار میگیرن، اونا که همدیگر رو نمیشناسن صفشون رو جدا میکنن از یک دیگه، میرن کنار. بنابراین جنس، جنس خودشو میرباید، یعنی ارواحی که همدیگر رو میشناسن، میفهمن اون چی که در اون هست، میفهمه در خودش هم هست، اینا کنار هم قرار میگیرن و با هم یک گروه و یک رنگ و یک صف میسازن، و ارواحی که این چنین نیستن از هم جدا میشن. الخبیث در قرآن مجید باز فرمود، سوره مبارکه، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. زنان پلید برای مردان پلید می باشند و مردان پلید برای زنان پلید می باشند، زنان پاکیزه برای مردان پاکیزه می باشند و مردان پاکیزه برای زنان پاکیزه می باشند، آنها یعنی پاکیزگان پاک هستند، مبرا هستند، دور هستند از آنچه گفته می شود راجع به آنها، و برای اونها مغفرت و رزقی است کریم، رزقی روزی است کریمانه برای اونها. خب پس تا اینجا مشخص شد که همه جهان زوجه، انسان هم زوجن، و یه نوع طبقه بندی زوجیت هم در عالم ارواح هست که ارواح هم جنس ها و هم میان، چه خیر باشن چه شر باشن. بعد فرمود زن خبیث مرد خبیث، زن طیب مرد طیب، این حالا هر در همه عالم سرایت میکنه، پاک ها با پاک ها، ناپاک ها با ناپاک ها خواهند بود، هر کسی دنبال جنس خودش خواهد گشت و جنس خودش رو پیدا خواهد کرد. حالا من اشارت، یک حدیثی هست که من در ارشاد القلوب دیلمی است که گشتم بیارم، نتونستم پیداش کنم بیارم، چون با عجله گشتم قبلا دیده بودم، رسول الله صلی الله علیه فرمودن خدا لعنت کند کسی را که کریمه خودش را، کریمه دختر بزرگوار خودش را به مرد فاسق شوهر دهد. و کریمه یعنی دختر کریم به مرد فاسق شوهر دهد، خدا لعنتش کنه. و این در همه ما هست، حالا دختر لزوم نه دختر مادی باشه، پسر پسر مادی باشه، خدا لعنت میکنه کسی که استعداد نیکی رو که خدا درش گذاشته اون استعداد رو تباه بسازه، به شخصی فاسق، در اختیار شخصی فاسق قرار بده. باهوشی این هوشتون رو در اختیار شیاطین قرار بدید. هوش یه چیز مثل کریمه است، مثل دختر کریم. هوشتون رو در اختیار شیطان قرار بدید. خوشذوقی، شعر خوب میگی، مثلا شعرتون رو در اختیار ظالمان و ستمگران و فساق قرار بدید. پول دارید، پولتون رو در اختیار هرزگران و هرزگان و برای ساختن فیلم های مستحجن و نمیدونم تبلیغات مستحجن و اینها صرف کنید بدید. هر کس که هر ریسورسی داره، ریسورسش رو خوب باشه، ریسورس نیکی باشه، ریسورسش رو در اختیار فساد قرار بده، مصداق کسی میشه رسول الله فرمود خدا لعنت کند کسی که کریمه خودش را به فاسقی بدهد. و این همین، کسی که جنس خودش رو با ناجنس مخلوط کنه، هر کسی که جنس خودش رو با ناجنس مخلوط کنه خدا لعنتش کنه. و خبیث رو به خبیث بده اشکال نداره، اما اگه طیب رو به خبیث بده اشکال داره. کسی که طیب رو به خبیث بده لعنت خدا بره او باره. مثلا شما فرض کنید که میگید که مثلا فرد فلانی بنده مثلا کلاس برای شما درس دادم، شما هم نمیدید من آدم فاسدی هستم، وقتی فهمیدید دیگه نبایستید گوش بدید به حرفای من. تا وقتی که نفهمید خب نفهمید، وقتی فهمیدید دیگه اون موقع هم دوباره ادامه بدید، استعدادتون حرز بدید و روحتون آلوده کنید به حرفای بی خود، اون تقصیر خودتونه دیگه، اون لعنت خدا رو بر خودتون خریدید. حالا اشارتی که باید به کار داستان ما بخوره این قضیه، این ببینید داستان رو حالا بیام تو داستان، داستان پادشاه کنیزه. پادشاه کی بود؟ روح بود. پادشاه روح یه صیادی که کنیزک باشه او رو شکار کرد. کنیزک چجوری پادشاه رو شکار کرد؟ با نشان دادن یک سری صفات کریمانه از خودش نشان داد، نشان داد که مثلا یک زیبایی های، یک کمالاتی، یک جلوه هایی داره. پادشاه رو شکار کرد، اما در حقیقت کنیزک اون کریمی که میبایست باشه، اون شخصی که میبایست باشه نمی بود. او دلبسته به پلیدی های جسم و بدن بود و دلبسته زرگر بود. پس کنیزک کاری که کرده بود از مقام قلب، از مقام قلب آواز شاهانه سر داده بود و شاه رو شکار کرده بود. یعنی نفس اماره از مقام قلب ادای روح رو در میاره، حرفای روحانی میزنه و روح رو از آسمان میاره پایین. به پرنده که در آسمان داره پرواز میکنه چیکارش کرد؟ کشوندش آورد توی قفس، آورد توی قفس زندانیش که بند زد به پاش. چجوری کشوندش؟ با این صدایی که از خودش نفس اماره در مقام قلب. مثل صیاد چه کار میکنه؟ صیاد کاموفلاژ میکنه دیگه، خودشو به رنگ زمینه در میاره دیگه و در رنگ زمینه قرار میده. این میره در جایی که روح نتونه بشناستش، در مقام پستی خودشو قرار نمیده، در جایی که روح نشناستش خودشو قرار میده و یه سری اداهای دلپذیر روح در میاره و روح میاد به پایین، میاد به پایین و او رو شکار میکنه. وقتی که شکارش کرد میفهمه بیاره یاورش میده، میفهمه که اون اصلا دلبسته چیز هدف دیگری داشت، هدفش همنشینی با روح نبود و از جنس روح نبود و زوج روح نبود، بلکه زوج تن بود. چون زوج تن بود حالا اون ولی خدا باید شکار کنه این زوجیت رو پاره کنه. یعنی میگه این زوجیت غلطه، این یه طلاقی باید صورت بگیره، این چیزی نیست که درست باشه، این درست نیست که نفس با بدن باشه، باید بدن رو جداش کرد از این. و اون کاری که کرد این بود که همین که خبیث رو برای خبیثان گذاشت، طیب رو گفت اگه طیب باش هستی برای طیب، اگه خبیث هستی با خبیث. پس این اشاره ای که به داستان ما داره این هست. اما در مورد شجره منهیه هم که من توضیح دادم، یه موقع انسان ها خیلی بزرگ میشن، خیلی بزرگ میشن که اونقدر جنسیتشون عمیق هست که هر چیزی با اونها اینو جنسیتی داره، اونها میتونن از اون شجره بخورن چون اونها اینو جنسیتی دارن. حالا تو تعبیلات بعضی ها گفتن که از اون شجره پیامبر اکرم و اهل بیت ایشون میتونستن بخورن، آدم حق آدم نبود بخوره و چون آدم خورد آدم ستم کرد بر خودش و اون شجره مال اونا نبود، جنسیتی نداشتن اونقدر تام و کامل که این کارو بکنن. حالا اون بگم بحثش یه موقعی پیش آمد. یه چند تا بیت بخونیم قبل از اینکه یه استراحتی بکنیم بخونیم خفیگیت نمونده بید. این ابیاتی که اینجا آوردم اشارت به همون نکته که عرض کردم که روح رو صیاد نفس اماره، پادشاه روح رو صیاد نفس اماره شکار کرد و آورد پایین از آسمان. بیا که قصد عمل حافظه این، بیا که قصد عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، لحد چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داد است، که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین. شاه باز صدر نشین که روحه، چون صدرت کجاست؟ در سوره مبارک نجم صدرت المنتها رو چیز کرد، صدرت المنتها جایگاه روح القدسه، جایگاه جبرئیله، و گفت که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، ای عقاب بازی که در صدرت المنتها هستی، یعنی ای روحی که جایگاه اونجا هست، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، جایگاه تو این گوشه خاک خراب پر از مهنت و اندوه نیست که تو آمد، یعنی بدن جایگاه، یعنی دوش به من گفت بیا بالا از بدن بیا بیرون دیگه، و اینجا جایگاه تو نیست که در بدن این کنج غمگین غمخانه بدن باشی، تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر. نگاه کنید مولانا گفت چی؟ گفت که صیاد چی کار میکنه؟ صیاد این پایینا سفیر میزن، زن که صیاد آورد بانگ سفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر، بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دامونیش. صیاد از این پایین سفیر میزنه بالا میاره پایین، میگه خدا از آن بالا سفیر میزنه، از کنگره عرش، کنگره بالاترین جای یک ساختمون مفتن کنگره، خدا از بالای عرش کنگره عرش سفیر میزنه، آواز در میده که ندانمت که در این دامگه چه افتاده، میگه چرا نمیه، من نمیفهمم تو این بند و دام، تو این تله چجوری تو گرفتار شدی، از این تله چرا بیرون نمیایی. باز مولانا این غزلم از مولانا، نگفتم از مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. میگه بهت نگفتم، به اون روح نگفتم نرو، آشنای تو منم، همینجا وایس و همجنس تو من هستم، وگر به خشم روی صد هزار سال ز من، به عاقبت به من آیی که منتهات منم. اگر هزار سال خشم کنی از من، فرار کنی از من، بری آخر بر میگردی به من، چرا؟ برای اینکه اصل تو منم، از نیستانت من بریده شدی. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتم به این زیر و زیورهای دنیا راضی نشو، به این عکسهای قشنگ، مدلهای قشنگ، فیلمها و داستانهای دنیا راضی مشو، که اون نقش بندی که رضایت تو رو حاصل بکنه من هستم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو بخوش که دریای با صفات منم. اینجا زوجیت، ببینید زوجیت لزومی نداره که حتما زوجیت های خیلی ظاهری باشه، میگه تو ماهی من بحرم، من دریا، ماهی و دریا زوج همه. اگر میگه در نگفتم که تو ماهی هستی من دریا هستم، به خشکی نرو، خشکی و ماهی زوج نیستن، خشکی و ماهی زوج نیستن. مؤمن و کافر، مؤمن و منافق زوج نیستن. مؤمن مؤمن و هرز زوج نیستن. میگه بهت نگفتم نرو، اونجا مثل ماهی هست که رفته خشکی. خب از کجا بدونی مؤمن؟ میگه ما مؤمنی رو تو ذاتت قرار دادیم، ایمان ذاتی توست، این ذاتی خودت رو هرز نکن. پس نرو برای اون شجره، الان برای ماهی اون شجره چی میشه؟ خشکی میشه. حالا اگه دوزیستان بود، قورباغه بود، این خشکی هم براش شجره نمی بود. یه خورده وجود قورباغه از ماهی چیه؟ بسیطره. این اگر هم یه بیار توی آب دوام میاره، بره تو خشکی هم دوام میاره. اما کسی که اون حالت نداره، اون براش خشکی دیگه زوج اون نیست، تو خشکی نباید بره. نگفتمت که تو را رهزنند و سرد کنند، که آتش و تپش و گرمی هوا منم. نگفتم تو رو سستت میکنن، یواش یواش از اون شور و هیجان الهی بازت میدارن. نگفتمت که صفتهای زشت در تو نهند، که گم کنی که سرچشمه صفات منم. نگفتم اگر بری اخلاق بد یادت میدن، کارهای بد یادت میدن، اخلاق زشت یادت میدن، تا اون حد که دیگه نمیفهمی که اصل تو من بودم، اون سرچشمه با صفای وجود تو من بودم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. نگفتمت که این نگو من که وسیله ندارم، من که راه ندارم، من که امکان ندارم، امکانات ندارم، من اونم که بدون امکان همه کاری میکنم. اگر چرا دلی دان راه خانه کجاست، اگر در دلت یه ذره نور میدونی خانه کجاست، کجا بایست بری. وگر خدا صفتی دان کت خدا منم. میگه اگر یه ذره نور داری خونه رو پیدا کن برو، اگر نه اصلا خدایی شدی، صفت خدایی داری، بدون که اصل خدا منم، خدای واقعی منم، کت خدا منم و به سوی من یا صفت رو بیار اینجاها قرار بده. حالا یه استراحت مختصر بکنیم، بعد ان شاء الله دوباره پی میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه جنبندی از بحثمون تا اینجا خدمتتون عرض کرده باشم. این جنبندی که تا اینجا خدمتتون باعث عرض می‌کردم این هست که در کلمه سوره مبارکه نور فرمود شما اگر طیب هستید خودتون رو به خبیث نفروشید، با خبیث همنشین نشید. حالا انسان چجوری میتونه بفهمه طیبه یا نه؟ کار سختیست البته، ولی یه شواهدی خدا قرار داده برای همه ما که بفهمیم طیبیم یا نه. مثلا اینکه شما در چه محیطی به دنیا آمدید، در چه خانواده‌ای هستید، چه شرایطی دارید، این خودش یه جور نشون میده چقدر به کجا وابسته اید. یه مقدارم گرایش‌های قلبی خود انسان میبینه به چه چیزهایی میل داره، به چه چیزهایی متنفر از چه چیزهایی، اینها نشون میده که به خبیث تمایل داره یا به طیب تمایل. مولانا هم گفت که شما الان من بحثی که دارم میکنم بحث روح آمدنش، پادشاه آمدنش به اینجا و نه از نیستان آمدنه، نی از نیستان آمد بریده شد. چرا نی از نیستان بریده شد؟ در پی زوج خودشه برآمده. در نیستان تک بود، گرچه بازم در نیستان، ولی لب دمساز خود رو نداشت و تک افتاده بود. حالا از نیستان آمده در جستجوی زوجه و این روح در جستجوی زوج از اوج آسمان به بدن آمد و در بدن گرفتار شد و این گرفتاری تقدیر الهی است. البته نبایستی گفت کار بدیست، ولی تقدیر الهی است. مهم این است که حالا که رفتی برگردی، انا لله و انا الیه راجعون. که از نگستان تا مرا ببریدن مردزن در نفیرن مردزن نالیدن هر کسی کدور من از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی از اصلش اون ریشش اون حالا به یه معنی بفرمایی زوجش بازمان باز جوید روزگار وصل خیش. همه این داستان مثنوی داستان بازجستنه، داستان بازگشتنه، داستان انا لله و انا الیه راجعون هست. و تو این برگشتن ها ما زوج های مختلف داریم. یه زوج فکر نکنید حالا به طور محدود فکر در لایه های مختلف ما زوج های مختلف داریم. یه لایه جسمانی است، یه زوج جسمانی داریم، نفسانی روحانی، خود نفس و روح هم درجات مختلف دارن. گاهی یک نفر از یک جهت مرده، از یک جهت زنه. یه بحث زن و مردی فقط در حد جسم مطرحه. از حد جسم که بریم بیرون که در بحث تفسیر سوره مبارکه یوسف ابیاتی رو آوردم از کردم خدمتون که مولانا گفت قرآن در قرآن رجال به چه کسانی گفته میشه، این بحث اصلا اونجا بحث جسم که اونجا راه نداره. پس گاه یک نفر در یه سطحی مرد در یه سطح زن، همه عالم زوجه گفت، همه عالم که زوجه این زوجیت اون آرامش رو میاره، اون امکان بالا رفتن رو فراهم میکنه. حتی زوجیت ظاهری، جزئیات زوجیت ظاهری هم آرامشی رو که مناسب با سیر و سلوک و مناسب با سیر الله هست فراهم میاره تا به زوجیت‌های عمیق‌تر برسه. حالا در این قسمت زوجیت این اصطلاحات عرفانی اینجوریه که مثلا میگن اونی که یه چیزی رو میبخشه مرد، اونی که اون چیز رو میگیره و میپرورانه زنه. حالا اصطلاح مادیش روشنه، چیز مهمی نیست، در سطح مادی روشنه که مقصود چیه. در یه خودی که بالاتر میاد مثلا فرض کنید که معلم و شاگرد، معلم مرد میشه شاگرد زن میشه. حالا شاگرد اندر جسمانی میخواد زن باشه میخواد مرد باشه اون مهم نیست دیگه، چون شاگرد میگیره یک چیزی رو بعد میپرورونه در سطح خودش در وجود خودش رنگ و بوی خودش رو بهش میبخشه و لطف و بوی خودش رو میبخشه. تو که تو معلم اون لطف و بو رو و اون رنگ و بو رو نداشته، تو هر شاگردی اون مطلب یه لطف و یک رنگ و بوی متناسب با خودش میگیره و دارا میشه. این رابطه، حالا این رابطه شاگرد و معلم یه ظاهری هست. یه مقدار که شما بالا میایید دو نفر مثلا شمس و مولانا، یکیشون زنه یکیشون مرده، فرق نمیکنه. یک از یه جهتی هر دوتاشون زنن هر دوتاشون هم مردن اگر جهت رو عوض کنیم. از اون جهتی که مولانا شمس رو رو تاثیر رو شمس میذاره، شمس زن میشه مولانا مرد میشه. از اون جهتی که شمس تاثیر میذاره رو مولانا، مولانا زن میشه شمس مرد میشه. این زوجیت تکمیل ها اسم زن و مرد گذاشتن یه اسم مثلا عامیانه ایست روش گذاشتن، اصلا زن و مرد شدم معنا نداره. این یه زوجیت تکمیلی است که این او رو احتیاج داره برای منظور، اون او رو احتیاج داره برای منظور دیگه. بنابراین هر دوتا این آرامش رو در کنار هم دیگه میابن و این سرمایه رو که اگر کسی نبود بگیره کارش نمیتونست بکنه و نمیتونست بالا ببره میده به او، اونم سرمایه که خودش اگر نبود کسی نمیتونست به پرورونه میده به دیگری. این رابطه همچنان ادامه داره تا بالا. اصلا از بحث زن و مردی جسمانی میره بیرون و یه زوجیت خیلی عمیق تر است. منتها این نیاز مسلم انسان ها که به زوج هست، میگه این مثل همه نیازهایی که ما داریم امکان سوء استفاده ازش هست. مثلا فرض کنید ما چون غذا احتیاج داریم، یه عده غذاهای فاسد هم میفروشن، غذاهای غیر مرغوب هم میفروشن بمون. حالا مثل همه نیازهایی که داریم، این نیاز هم نیاز 100% طبیعی و جدی روح هست به طلب زوج برای تعالی که ازش بگیره و بپرورونه یا بده و او بپرورونه، این نیاز حقیقی است. ولی این شما رو فریب نده که با ناجنس زوج بشید، با ناجنس جفت بشید و فکر کنید هر کسی زوج شماست، هر دستی دست الهی است، هر کسی سخن خدا میگه برای شما.
اینجا علتی داشته که آدم رو زوجش رو در واقع زوج خطاب کرده.
بله، زوج در واقع کردم که در کل در عربی در قرآن مجید زوجه به کار نمیبره، بلکه ازواج زوج به کار میبره که جنسیت رو لحاظ، جنسیت نر و ماده‌ای رو لحاظ نکرده. اگر جنسیت نر و ماده‌ای رو لحاظ کنه، یا میگه نساء یا مثلا فرض کن امراه میگه، و اگر بخواد این جنبه تکمیلی رو گوش زد بکنه، کلمه زوج رو استفاده میکنه. اگر اون جنبه تکمیلی مد نظرش نباشه، کلمه نساء یا مثلا رجال رو برای زن و مرد بکار میبره. خب حالا بیت 319، حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. دون یعنی پس، سلیم یعنی سالم، ساده دل، زود باور، بیگردن، در کل یعنی آدم بیگردن، بی خطر. حالا در این بیت و امثال ذالک مقصود آدمی است که زود باوره، ساده لوحه و اشکالی هم نداره بر ساده لوحی ها. حالا میگه البته از یه جهت اشکال داره که گول میخورن. میگه حرف درویشان بدزدد مرد دون، مردها انسانهای دون و پست و بیشرف و رذل، دون یعنی رذل، پلید، بیشرف، حرف درویشان رو بدزدن، میدزدن، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. فسون یعنی نیرنگ، حیله، و گاهی هم افسونگری و مثلا خودنمایی و اینها معنا میده. میگه این آدم های پست حرف درویشان حقیقی را، اهل الله را، مردان حقیقی خدا را، فقرا را، فقرای الله را میدزدن تا به منظور. چرا اینقدر پست و رزن؟ به خاطر اینکه اونام گم شدن، اونام دنبال اینکه این کیک رو پیدا کنن، همدم میخوان، اونام دنبال همدم میگردن، اونام دنبال یه زوج میگردن و گمراه شدن، زوج خودشون پیدا نکردن. تا بخواند بر سلیمی زان فسون، تا بر یک ساده دلی از اون نیرنگ بخونه، به صورت نیرنگ و حیله بخونه و او رو گول بزنه. این رو در جلسه پیش اگه خاطرتون باشه یه چند بیتی گفتم، دوباره آوردم. اینجا یه مقدار بالاتر داره میره، میگه که حتی اگر علوم و معارف الهی هم داشت شخصی، این دلیل نمیشه که این الهیه، چون دزدیده، حرف او نیست، حرفیست که دزدیده. حالا من در بحث سوره مبارک یوسف اگر رسیدیم اونجا که حضرت یوسف علیه السلام اون پیمانه رو بر میداره و برادرش رو گروگان میگیره، اونجا یه تعویلاتی از امامان معصوم هست که میگن ما همینطوری، امام صادق علیه السلام ظاهرا فرمودن ما همینطوری هر خوبی هر جا باشه ورش میداریم، میدیم به شیعانمون، دست هر منافقی هر خوبی بوده ازشون میگیریم، میدیم به شیعانمون. بعد میپرسن یا ابن رسول الله اینو شما از کجا میگی؟ تو قرآن نشانه داری برش؟ فرمود که نگر ندیدی حضرت یوسف علیه السلام گفت که ما کالای خودمون رو هر جا ببینیم بر میداریم. و اینها دزدیدن، هر نیکی هر جا هست مال ماست، اگر از ما و شیعان ما نیست دزدیدنش، مال اونا نبوده، آریتی و منافقانه به خودشون اختصاص دادن، پسش میگیریم ازشون. بعد اینجا میگه که اینها آدم‌های الهی حقیقی نیستند. حتی اگر کتاب در مورد قرآن بنویسند، در مورد اسلام بنویسند، در مورد خدا بنویسند، در مورد عرفان بنویسند، اینها حقیقتاً مسلمان نیستند. اینا دزدیدن حرف درویشان رو، حرف الهیان رو. برای چی دزدیدن؟ برای اینکه یه ساده لوی رو گول بزنن. و برفرضم حالا چه اشکالی داره یه آدمی بیاد با آدم حرفای الهی بزنه؟ میگه برای اینکه اون اثر نداره، اون اثر نمیبخشه. حالا بعدا میبینیم اینا سرد میکنن آدم رو. فکر میکنید اثر میبخشه؟ اثرش موقتی است، اثرش مقطعی است. شما گیرم همون مثالی که زدم، چون که مردی نیست خنجرها چه سود، چون نباشد دل ندارد سود. خود خود گفتم که اون کلاه هست که خود میذارن سرشون، جنگی بود جنگجو ها میذارن. این جلسه پیش همین بیت آوردم، چند بیت آوردم، میگه که اگه دلدار نیستی، شجاع نیستی، خب حالا زره هم بپوشی و خودم سرت بذاری، چه فایده داره که شجاعتی نداری که بری به جنگی؟ اون کسی که بی خودم می جنگه اون کیه؟ اون کیه؟ یک کسی نقل قولی میکرد، یک گلهی داشت، میگفت شخصی با استعاره و کنایه یه چیزایی میگفت، میگفت که باید با زره رفت و بحث زره میکرد و میگفت شاهنامه مثال میزد که مثلا فلانی بدون زره رفت کشته شد، اون یکی با زره رفت کشته نشد. بنابراین خوبه که انسان همیشه با زره بریم، با زره میری کشته میشی و با زره خوبه بری. این شخص میگفت که من استنباط من بود، طعنه ای بود به حضرت سید الشهدا نعوذ بالله که بی زره اون بچه 6 ماه حرم رو دستش گرفت و رفت. و حالا کسی شجاع بود مثل حالا این حرفون آقا تمام شد، حرفون شرط تمام شد، کسی شجاع بود زره هم نمیخواد، خود هم نمیخواد. یعنی از سید الشهدا زره گرفت سر علی اصغر، بردش به میدان و رفت به میدان. اون شجاع که بود اصلا زره نمیخواد. شجاع نباشی 1000 تا زره بذار سر و زره به تن بکن، خود به سر بکن، هیچ فرقی نمیکنه. از علی میراث داری ذوالفقار، بازوی شیر خدا هستت بیا. میگه ذوالفقار گیرم به تو رسید، دست تو افتاد، اما بازوی شمشیرزنی نداری که خب چه دردت میخوره. حال گیرم که تو قرآن بلدی، عرفان بلدی، حرف درویشان میدانی، خب وقتی که روح درویشان نداری به چه دردت میخوره؟ گر فسون یاد داری از مسیح، کولب و دندان عیسی ای قبی. من روشن جلسه بشم عرض کردم، گیرم یه ذکرم یاد گرفتی، حضرت عیسی چگونه با چه ذکری مرده زنده میکرد. من کلمش که مهم نیست که، با یه کلمه که نمیتونی مرده زنده کنی، لب و دندان عیسی باید داشته باشی تا زنده کنی. برای من شما بگو چه اشکال داره، حالا بلد یادمون میده. میگه اشکال داره، اشکالش اینه که نفس الهی نداره، نفس عیسی رو نداره. کشتی سازی ز توزیع و فتوح، کو یکی ملاح کشتی همچنو. حالا فرض کنیم هم که کشتی خیلی عالی ساختی برای فتوحات و چیز، ولی کشتیبان کو؟ وقتی تو چرق و غرب رو تشخیص نمیدی، شمال و جنوب رو تشخیص نمیدی، چجوری میخوای سوار کشتی شی و کجا بری با کشتی؟ بود شکستی گیرم ابراهیم وار. فرض میکنم که یک کاری هم یه چیزم انجام دادی، یک به اصطلاح کرامتی هم انجام دادی، یه بت را هم شکستی، کو بت تن را فدی کردن به نار. کو اون کسی که بت تن را فدا کنه به آتش، کو اون بت اصلی خودتی بس بندازه تو آتش. اون اگه راست میگی بنداز تو آتش، وگرنه دیگران رو تو آتش انداختن، بگی من مثلا فرض کنید که فلانی رو قبول ندارم دیگه، خب بارکالله، یا مثلا شاه رو قبول ندارم، وزیر رو قبول ندارم، به جمهور رو قبول ندارم، اون رو قبول ندارم، همه اینا رو قبول ندارم. کون که بگه خودم رو قبول ندارم، اونی که خودش رو بندازه به آتش کو، خودش رو فانی بسازه کو. کار مردان روشنی یا گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. میگه فرق اون دزده که کلمات درویشان رو میدزده تا فسونی بکنه با سلیمان و مردمان ساده لو و ابله با مردان خدا چیه؟ مردان خدا روشنی و گرمی میبخشن، نور میبخشن، جلوی پای طرف نورافکن قرار میدن، در قلبش نور میذارن و در جانش گرمی و شوق قرار میدن که علاقمند میشه به سیر و سلوک، استقامت بورزه، سختی ها رو تحمل بکنه و راه رو میفهمه، پیدا میکنه راه میره. کار دونان اون آدم های پستی که حرفا رو میدازن چی؟ اونا هیلگری و بیشرمیه، هیله میکنند و بیشرمن و هیچ ناراحت هم نیستن چه بر زبانشون جاری میکنن، هر چه بر زبانشون رسید جاری میکنن، نه از خدا شرم میکنن، نه از مستمعینشون، نه از اولیای خدا، هیچ شرمی نمیکنن، هر چه به زبانشون برسه میگن. اون غزل یکون نگفتم که تو را ره زنند و سرد کنند، مردان خدا سرد نمیکنن کسی رو از راه حق، که آتش و تپش و گرمی هوات منه، و فقط خداست که میتونه اون گرمی و تپش قلب رو ایجاد کنه، تو اگر رفتی سردت میکنه، از دامن خدا بری سردمون میکنه. به حال شیر پشمین از برای کد کنن، بو مسیلم را لقب احمد کنن. شیر پشمین یه پارچه رو گونی رو برم داشتم میدوختم به قیافه شیر درست میکردن، توش هم پشم میکردن، پوشاک میرفتن، کاهی چیزی میرفتن توش، بسید شیر در میبردن. و این مرکه گیرها که نمیم دیدید یا نهیدی که این الان این انترتینر های امروز همون مرکه گیرهای قبلی هم هیچ فرق نمیکنن، اینا که لیک ناشو میزنند و نمیدونم انترتینمنت درست میکنن، اینا همون مرکه گیرهای قبلی هم که میگه شیر پشمین رو توش پر میکنن، پر کاه میکنن، یه پارچه رو بهش میگن شیر آمد، حالا مردم میگن شیر داره میاد به میدان. اینها برای چی این کارو میکنن؟ اینو معرفی گیرن برای کد کنن، کد یعنی گدایی، کدیه تکدی، میگه اینا برای گداییه، برای معرفی گیر، این انترتینرا برای چی سرگرم میکنن؟ برای اینکه پول دادن، برای گدایی میکنن این کارو. بو مسلم را لقب احمد کنن. مسلمه کذاب شخصی بود که در اواخر عمر پیامبر اکرم صلوات الله علیه آمد نزد رسول الله با یک گروهی، بعد برگشت به وطنش، در اونجا ادعای پیامبری کرد، گفت منم پیامبرم. ظاهرا اگه من شما نکنم، گفتن معجزت چیه؟ گفت من آب دهن میاندازم در این چاه، این چاه آب سر میده، آب میزنه، فلران میزنه. مردم رفتن اونجا دیدن، تماشاش کردن، آب دهن انداخت تو چاه، چاه یه ذره آب داشت، اونم خوش شد و از این دهن. و این معجزه شدن، بازم گفت معجزه کردم، این خوش شد. بازم مردم احمد و توجه ندارن، معجزه همیشه بس در جهت ادعا باشه، نه در جهت ضد ادعا باشه. مثل که یه نفر که من این دارو رو میدم مثلا مریض خوب میشه، حالا بذارید مرد، میگه بازم خب بالاخره من یه کاری کردم، مثلا اگر این دارو نداده بودم نمیمرد که. اینم آب دهن انداختم چیز خوش شد، خوش شد، گفت من پیامبرم. بعد خبر به پیامبر اکرم رسید، سال 9 هجری بود اینها، خبر به ایشون رسید، ایشون هم گفتن مسیلمه کذاب بهش دروغگو. و در زمان ابوبکر تقریبا هم خیلی امگن مرتدین زیاد شدن دیگه، خیلی زیاد شدن، در زمان که ابوبکر لشکرهای برای سرکوب های اینا فرستاد، بالاخره او رو هم سرکوب کرد و کشت و طرفدارانشون هم کشتن همه رو. پس اینجا میگه که شیر پشم، شیر قلابی رو، پوشالی رو میگن شیر، بو مسلم رو هم بهش میگن احمد، چون احمد اسم پیامبر اکرم بود، انجیل آمده بوده، اینها اسم نبیه. به بو مسلم، حالا چه بهش میگن بو مسلم؟ بو در عربی بایستی که مثلا پدر یه چیزی باشه. مرحوم فروزانفر میفرمایند که این در یه تسامحی است در قدما بوده که اینها مثلا عبدالله رو میگن ابا عبدالله، مثلا در حالی که در صورتی باشه بگن که پدر عبدالله باشه، نه فرزندی به اسم عبدالله نداشته باشه. این بو مسیلم، مسیلم اسم خودش بوده، ولی مولانا میگه بو مسیلم، پدر مسیلم، این میگه اشتباه نشه، این همون مسیلمه است، پدر مسیلمه مقصود نیست. به هر حال مقصودش این هست که با اسم، اسم مش اشتراک لفظی است. مثلا شما میگه شیر و شیر، زنبور و زنبور، یادتون اینا رو مقایسه کرد. شما اگر بگید که احمد به یک نفر، این میشه پیامبر خدا، میگه دروغگوترین شخص رو اسمش بذارید احمد، که پیامبر خدا نمیشه که. مثل اینکه شیر پوشالی رو شما بهش گفتی شیر، برای معرکه و نمایش بهش میگید شیر. این چاینیزا یه اژدهای پوشالی درست میکنن میارن، یا میگن مثلا درگه میارن نیو ایرزشون تو خیابون، این که درگن نیست که. میگه شما به یه دروغگو کذاب بگید احمد، این که احمد نمیشه، پیامبر نمیشه با این یه اسمی که روش گذاشتید که. و حالا به یک کسی بگید مثلا مفسر، عالم، هر چی، این اسما رو خودمون بذارید با این اسم که کسی کسی نمیشه که. پس این ام نبست مشتبه بگرده بر شما. بو مسیلم را لقب کذاب مان، مر محمد را اولو الالباب مان. که بین تاریخ، تاریخ کار خوشو کرد، کذاب اسم او بود، کذاب موند روش، ولی رسول الله رو که مون به اسم کذاب نیست. هر کسی میدونه که صاحب خرد ناب و عقل صافه، اولو الالباب، لب مطلب دست اوست، اصاره مطلب دست اوست، صاحب لب، یعنی صاحب بینش خالصه. میگه برای او بینش خالص مان، خرد ناب مان. این میخواد بگه که دعاوی مردان پس مثل بو مسیلم، شما کسی که روحی که آمدی و داری برمیگردی به خدا، دعاوی مردان پس رو در این مسیر نخر و خودت رو با اونها زوجیت برقرار نکن بین خودت و اونها با این دعاوی دروغی. و اگر اهل خرد باشی میفهمی که این دروغ میگه، اگر اندیشه خوب کنی میفهمی که دروغ میگه. پس صاحبان اندیشه میفهمن مسیلمه ها دروغگوان، اگر ما نمیفهمیم یواش یواش معلوم میشه. نشانش اینه که یواش یواش میبینید که اثرش منفی بوده رو انسان. وقتی اثر منفی رو انسان میذاره و انسان رو، حالا در دو بیت بعد اینو توضیح میده، من میگم براتون اون بعد، از کجا بفهمیم که کی راستگوی کی دروغگو؟ از اثری که روی شما خواهد گذاشت، نه اثر موقتی، یه زمانی بهش بدید بعد اثرش رو ارزیابی کنید. حالا یه نقل قولی من از خوارزمی میکنم، در اینجا میخونم براتون توضیح. گفتن اولیا اسرار حقن، شناختن حق و دانستن حق آسانتر باشد از دانستن اسرار او. یعنی شما ممکنه خدا را بشناسید، اما اولیای خدا را به سادگی نخواهید شناخت. چرا؟ برای اینکه اولیا اسرار حقن، نه خود حق، سر پوشیده است. همچنان که آشنایی و آمیزش کسی به اندک جه دست میدهد. یا ما با یک نفر دو سه روز بلنده بشنید و برخواست کنید، میگید مثلا فلانی کیه، مثلا اسمش چیه، کجا زندگی میکنه، شماره تلفنش چیه، از کجا آمده، چه شهریه، اینا رو میگید. اما دانستن اسرار او، اما دانستن اسرار او که در دل دارد به کوشش بسیار میسر نشود. نمیتونی از ظاهر بری تو بفهمی سرش چیه به سادگی. و شناختن صورت عالم و دریافتن صحبت او به اندک جهدی حاصل شود. میگه ظاهر حرفای عالمانه رو هر کس تشخیص میده، به یه تلاشی کم میفهمه که این حرف منطقی ظاهری داره، چیز داره، میفهمه. و دریافتن بهره گنج علم او بیرنج بسیار دست ندهد. اما از علم او بخوای چیزی نصیبت بشه، بدون تلاش بسیار نصیبت نخواهد شد. میفهمی عالمه، ولی نمیفهمی عالم بودن یعنی چی. عامه خلایق خداپرستم و از آن جماعت اندک دست در دامن صاحب ولایتی زده ام. میگه از میان مردم کمی به ولی خدا آشنا، ولی خدا رو میشناسن، و در میان ارباب ارادت نیست کم کس آن ولی را بشناسد. تمامی کسانی هم که ارادت میوردن نمیشناسن، اندکی میشناسن، اما چون اولیا را حق جل و علا پاسبانی میکند تا هر کس به ایشان راه نیابد و ایشان را نشناسند. میگه خدا اولیا را پنهان کرده تا هر کسی نشناسد شد و هر کسی به ناراه پیدا نکند. که اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیای من و خاصان من، یعنی اولیا و خاصان من زیر قبه‌های رشک من پنهانن. رشک یعنی غیرت، یعنی دلش اینه، میگه بهشون غیرت میورزه خدا تا ایشان را به غیر از من هیچ کس نبیند و نداند و نشناسد. هر کسی در حریم سلاطین و خزائن ایشان راه یابد، اما در حرمی که محبوبان دلپذیر و دلبران ناگزیر ایشان باشند جز مخصوصان نظر شاه را راه نباشد. یه هر کسی میتونه تو بارگاه بره و گنجینه و ببینه تو کاخ و ببینه، اما حرمی که معشوق پادشاه در اونجا هست و هر کسی تو حرم راه نمیده. خدا رو تشبیه کرد به پادشاهی که به شما خیلی چیزا نشون میده از کاخ خودش، ولی خودش رو نشون نمیده بهتون. پس معلوم شد که یافتن و شناختن اولیای خدا به غایت دشوار است، خاصه در این زمانه که بسی مدعی بیمعنی و ابلیس سیرتان آدمی صورت پدید آمده. مثل این قصه همیشگی بوده، یعنی میگه اون زمان همیشون مثلا 600 سال پیش هم میگه خاصه در این زمانه که بسی مدعی بیمعنی و ابلیس سیرتان، سیرتشون ابلیس آدمی صورت پدید آمده، به غرور شیطان و مکر نفس مغرور گشته و به حرفی چند پوسیده، چقدر صحبت قشنگی، به حرفی چند پوسیده که از افواه گرفتند. میگه حرفای کهنه پوسیده‌ای که از دهنها گرفتند، از الهامات الهی نگرفتند، از یه دهن شنیدن این حرفها رو، حرفی نیست که خدا بهشون الهام کرده باشه، پنداشتن که به مقصد و مقصود این راه رسیده و ذوق مشارب مردان یافته، یعنی ذوق شرابهایی که مردان خدا خوردن یافتن، و خود را در مملکت ارشاد دایز و تصرف دانستن. یعنی حالا میگم ما همه را بتونیم راه نمایی کنیم، همه را هدایت میتونیم بکنیم، دایز و تصرف دانستن. اما در مورد اینکه اولیای خدا در سراپرده های خدا هستن، تعبیرم از ابن عربی آوردم اینجا، شاید دوستان دیگه اینو شنیده باشن در سخنرانی ها و اینها، ولی تو این باز کم در این ردیف هم میخوره. ایشون در تفسیر سوره مبارکه نجم یک نکته داره، اینه ای که خدا تو را تأیید کند، بدان که این باب مشتمل است بر آن عباد الله که ملامیه نامیده میشوند. ملامیه کسانی بودن که ظاهرشون دور بود از باطنشون، من تشخیصشون نمیدادن مردم نکن ملامتی هم. و آنها مردانی باشن که به عالی ترین درجه ولایت آراسته میباشن و برتر از آنها درجه نیست مگر درجه نبوت. حالا نبوت بعدا توضیح میدم، من نیاوردم. و این نامیده میشود مقام قرب در ولایت، و آیه آنها در قرآن این است حور مقصورات فی الخیام، از سوره مبارکه الرحمن، زیبارویانی که بازداشت شدن در خیمه ها، نگه داشته شدن در خیمه ها. میگه آیه اینها در قرآن این هست، یک کسی که مثلا یک معشوق زیبایی داره و ای رو توی خیمه و تو خونش پنهان نگه داره، میگه بیرون نرو اصلا، میگه که حوران مقصوراتون فی الخیام. صفت زنان بهش را برای رجال الله هست، میگه این صفت زنان بهش برای مردان خداست، که بریده از همه به سوی او میباشند. این که عرض کردم که چشم از زوج خودشون بر نمیگیرن، اینا زوجشون فقط خداست، اینا با خدا فقط، اولیای خدا فقط با خدا زوج شدن، بنابراین چشم از خدا بر نمیگیرن. من همین گفت اولیای من تحت قبه های رشک منن، قبه های غیرت من هستن که غیرت دارم و اجازه نمیدم هر کسی اونها رو بشناسه، اینجور مفت نرختمشون تو خیابون و تو بازار که هر کسی پیداشون بکنه. و نگه داشته شدن، حبس گردیدن در خیمه های محافظت غیرت الهی. توجه کن، در خیمه های غیرت الهی نگه داشته شدن، در زوایای هستی، تا مبادا چشمی بر آنها افتد و به خود مشغولشان دارد. نه به خدا قسم که مشغولشان نمی سازد نظر خلق با آنها، لیکن در وسع خلق نیست که برخیزند به اقامه آنچه برای این طاف است. میگه به خدا قسم فکر نکنید اونا نگاه به خلق میکنن اگر خلق اونها رو ببینه، نه خلق نمیتونه ادای حرمت اونها بکنه و ادای احترام و حق اونها بکنه. برای این طایفه است از حق برای آنها به خاطر علو منصبشان، میگه یه حقوقی دارن بر خلق که به خاطر علو منصبشان خلق این حقوق را رعایت نمیکنه اگر اینها رو ببینه، برای همین پنهانشون کرده که خلق حق، یعنی اون حد که حرمت نکنن و بر خودشون ستم میکنن. اگر شما الان بهتون بگن باور کنید، اگر بزنید میگن حالا حضرت حجت سلام الله علیه اینجا هست تو ونکوور، دو روز بعد باز بقال سرکوچهتون فرق نخواهد کرد با شما. حالا دو روز میرید تماشا کنید، مثلا فیلم میخواید تماشا کنید، نعوذ بالله میرید تو میایید، اینا دو روز بعدش بگذره، مگه زمان مگه نگفتن حضرت علی ولی خدا امام حسین بود چه فرق کرد؟ شما اگه فهم کنید، اگه شما مثلا حالا حضرت حجت سلام الله علیه اینجا باشه، شما بهتر از کسایی هستید که امام حسین رو کشتن، یا ما بهتر از کسایی هستیم که حضرت علی رو خونشون کردن؟ برای همین میگه خدا آنها رو پنهان داشته به خاطر رحم به خود خلق که حد که حرمت نکنن. و پس بندگان فرو مانند در امری که هرگز بدان نائل نشوند، یعنی بندگان دیگه نمیتونن حقشون ادا کنن. پس حفظ فرمود ظواهرشان را و آنها خیمه های عادات. میگه پس حفظ فرمود آنها را در ظواهرشان، یعنی چجوری خدا اینا را حفظ کرده؟ خیمه های عادات و عبادات از اعمال ظاهری و پایداری بر واجبات آنها و مستحباتش میباشند. یعنی اینها همون اعمال که شما میکنید میکنن، مثلا نماز میخونن، روزه میگیرن، کار میکنن، همین کارا رو میکنن، در ظاهر عادت کارهای روتین میکنن، یعنی روتین زندگی میکنن، everyday lifestyle دارن به قول معروف، تا شما نشناسید. چون اگر مثلا غذا دو روز غذا نخورم، این کیه که غذا نمیخوره بازم زنده؟ مثلا فرض کنید خب شک میبرید، میشناسید چون دیگه، بنابراین همین lifestyle مردم عادی رو دارن. میگه پس خیمه ها که اینها درش پنهانن کجاست؟ خیمه های زندگی عادی است، در خیمه های زندگی مردمی و عادی هستن. شناخته نمی باشن به خرق عادت، یعنی هیچگاه کرامت و معجزه نمی کنن، مریض شفا نمی دن، نمی دانم کور بینا نمی کنن و تیل عرض نمی کنن. این کارهایی که شما ببینید ممکنه بکنن، جوری که کسی ببینه نمی کنن. و بزرگ داشته نمی شود، مردم هم اونها رو با آدم های بزرگی نمی بینن و به آنها اشاره نمی شود. اگر هم بسید آدم خوب کیه، نمیگن فلانیه بری سراغش، آدم مهم کیه فلانیه بری سراغش، به اینا هم شناخته نمی شود. به عنوان صلاح آنطوری که در عرف عامه مطرح است، اون چیزهایی که مردم میگن کرامت و بزرگی و آقاییست در اونها دیده نمیشه. و اگه بپرسی مثلا آدم خوب کیه، آدم بزرگ کیه، آدم معروف کیه، هیچ که نمیگه فلانیه. به عنوان ولی الله شناخته شده نیستن. ممکنه به عنوان یک مثلا فرض کنید که فقیه بزرگ، به عنوان یک فیلسوف بزرگ، به عنوان یک شیمیست، نمیدونم فیزیسیست، حالا فیزیکدان، هر چی ممکن شناخته باشن با اون عنوان. مثال میزنم، یه ممکن با عناوین دیگه شناخته شده باشن به با عنوان اون چیزی که به اصطلاح نشانه ولایت هست شناخته شده نیستن. اونم میگم مثلا آیت الله عظما زیاد داریم یا آیت الله عظما فوتبالیست خوب زیاد داریم یا فوتبالیست خوب مثلا
به حال هاشم نمونه‌شون
قطعا هستم یه کسی نمیشناسد چون مگر قلیلی اندکی میشناسن. نمیگه که نیستم، شما میشناسید به عنوان مثلا همسایتون میشناسید، به عنوان مثلا فرض کنید یه سیاستمدار میشناسید، به عنوان یکی اصلا به فکرت نمیرسه میشناسید. بنابراین گفت که اینها ظواهرش هم در ظاهر روتین حفظ شده و کسی نمیشناسه اینها، به خرق عادت شناخته نمیشن، به صلاح هم شناخته نمیشن. مردم اگه بگی این آدم خوب و متدین و چی و چی، نه از آدم عادی است، تیل به اونجوری شناخته نمیشن اینها. پس آنان بزرگان بلند مرتبه مخفی شده در میان مردم میباشن. آنها معروف بین مردم، معروف به بزرگی در عبادت نیستن و حتی که محارم خدا نیز نمی کنن، چه در پنهان و چه آشکارا. بعض از رجال در مردانها گفتن سیاه روی در دنیا و آخرت. میگه بعضی ها گفتن اینها در دنیا و آخرت سیاه رو هست. حالا میگه در تجلیات حق بر ایشان، چه ایشان از کنار نور حق در نفس خود و در خلق چیزی جز ظلمت نمیبینن. میگه اینها چون در روی خودشون و در روی خلق وقتی مقایسه میکنن با نور خدا، هیچ چیزی جز ظلمت و تاریکی نمیبینن، فقط خدا رو نور مطلق میبینن. بنابراین در مقایسه و در کنار نور خدا همه چیز برای اینها، از بس خدا تجلیات نورانی بر اینها کرده، نور خدا رو دیدن، اینها در هیچ چیزی نور نمیبینن و همه چیز تاریک. برای این در دنیا و آخرت میگن اینا سیاه روی هم محسود کنید و اشاره در واقع کردن با کنایه راجعون حرف دارن، خودشون هم با نور نشون نمیدن، نور رو به خدا نسبت میدن، یعنی اینطور نیستن که خودشون رو نورانی نشون بدن در برابر خدا.
خودشون
میدونن
که آدم
مورد عنایت خدا هم، ولی فقط عنایت خدا هست، از خودشون هیچی نداره. دوام تجلی ممکن نیست جز برای این طایفه. میگه هیچ موجودی دم به دم تجلیات خدا رو نمیگه مگر این طایفه، فقط دم به دم تجلیات خدا رو میگیرن، زیرا آنها با حق میباشن در دنیا و آخرت. بدین ترتیب که تجلی بر آنها دائمی است، آنان افراد میباشن. میگه اونها فردن چون تجلی بر اونها دائم، حالا افراد در مقابل ابدال و اینها نام میبرن، میگه اونها فردن بخاطر اینکه تجلی فقط بر اونها دائمی، یعنی خدا دائما خودشو بر اونها نشون میده و به هیچ کسی دائما خدا خودشو ریویل نمیکنه و نشون نمیده. بعد آن شراب حقا ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. حالا مثلا میگه که دو تا شراب، بو مسیلم رو با پیامبر اکرم، همچنین مهم مقایسه داره میکنه، میگه که حالا یه دو تا شراب داریم، این کلمه شراب باعث شده یه عده فرید بخورن و فکر کنن اولیاء الهی که میگن ما مستیم و ما به وجد آمدیم و طرب داریم، شرابی خوردن مثل شراب باده های انگوری و باده های دنیایی. آن شراب حقا ختامش مشک ناب، ختام این سیلی که میزنن، مهری که میزنن روی نامه بزنن یا روی کوزه ها میزدن، روی تنگ های ظرف های میزدن، لوله ها میزدن، یه چیزی درش میزدن که مثلا تخمیر میشه اون تو بمونه. میگه ختامش مشک نابه، مشک هم که یه ماده خوشبوه، نه پیش خاتمه. باده را ختمش بود گند و عذاب. ختم چه یعنی پایان. اما این باده ای که اینها میخورن میگن ما ذوق داره میکنیم، یه ذوق موقتی، یه وجد موقتی، یه حال موقتی، اما ختمش، ختمش یعنی پایانش. مخصوص اینجا پایانه، مخصوص ختامش، محرود مهرش نیست، پایانش گند از تعفن، بوی تعفن و عذاب. ممکنه شما بگید ما یه شعر خوندیم خوشمون اومد، یه آیه خوندیم خوشمون اومد، یه سخن گوش دادیم خوشمون اومد، کیف کردیم. میگه این کیف با اون کیف فرق داره، قاطی نکنید کیف ها رو. این کیف آخرش گنده و عذاب آخروی است. صبر کنید تا آخرت بیاد ببینید گرفتار عذاب شدید. این کیف نگید که خیلی کیف کردیم، مثلا این کتاب خوندم خیلی کیف کردم. این کیف با اون کیف فرق داره، قاطی نکنید. این اشاره است به آیه از قرآن مجید، یسقون من رحیق مختوم ختامهم مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجهم من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. خدا راجع ابرار میفرماید نوشانده میشود از رحیق، رحیق یعنی شراب خالص که مختوم است، شراب خالص که سر به مهره، یعنی چیزی قاطیش نکردیم اون شراب. اما ختامش چیه؟ مهرش چیه؟ مشک، مشک خوشبو. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، پس بر سر چنین شرابی بایستی مسابقه بگذارن مسابقه گذارندگان. نفیس، نفس زفن، یه چیزی که بگن نفیس یعنی چی؟ یعنی شما نفستون رو حاضر در راهش خرج کنید، نفس بزنید بهش برسید. تو مسابقه به نفس نفس میفته انسان. میگه کسانی که به نفس نفس میخوان بیفتن سر چیز نفیس، سر این شراب بایستی مسابقه بدن. شما ببینید عمرتون رو سر چی مسابقه میدید، برای چی مسابقه گذاشتید، چی بهش برسید. همه مسابقه گذاشتیم به یه ماشین قشنگتر، یه خونه قشنگتر، یه نمیدونم زندگی دنیایی چنین چنان. میگه که این چیزی نیست که برای مسابقه بشه زفرش کرد، مسابقه سر این بگذارید. و مزاجهو من تسنیم، مزاج یعنی چیزی که قاچیش کردن. یا شما میگید این مثلا شیر عسل هم قاچیش کرده، آب گلاب هم بهش زدید. مزاج یعنی اون چیزی که عدتی بشه، در واقع چیزی که بشه اضافه شده. و مزاج آن از تسنیم است. تسنیم رو خود قرآن میگه چیه، ولی تسنیم یعنی آبی که از جای بلند میریزه، از جای پایین نمیاد. و اون تسنیم چیه؟ عینن یشرب و به هل مقربون، عینیست چشمه ایست که از آن می نوشن مقربان. یعنی یه چشمه ایست که مقربان سیراب میخورن ازش، مهم نیست، منتها ابرار یه رشهاتی از آن، یک قطراتی از آن به عنوان ادتیو عد میشه به شرابشون، به شرابی که ابرار می نوشن یه مقداری از آبی که در چشمه مقربان روان هست افزوده میشه. میگه این شراب هست که اولیای الهی رو مست میکنه. بعد یه مش آدم بیمایه و ابله فکر میکنم مستی اولیای الهی از مستی شراب انگوره، باده های دنیایی است. من دیگه آخر وقت خستم هستید، من چیز نکنم. یه بیت اینجا هست، بخوایم اولا نتیجه گیری این بحث ها رو کرده باشیم. نتیجه گیری این بحث ها بود که این قرآن مجید فرمود اگه میخواید مسابقه بدید عمرتون، نفس هاتون رو بفروشید. مسابقه نفس هایی که شما میفروشید، اگر میخواید نفس ها، یک مولانا مثال میزنه، بعد میگه دیدن یه عربی نشسته داره گریه میکنه، چجور گریه میکنه؟ گفت خود تو چرا گریه میکنی؟ گفت این سگم نون نداره بخوره، گرسنه، گریه میکنه. خب گفت این خورجینه چی توشه؟ گفت نون توشه. خب از این نونت بده به سگت بخوره دیگه. گفت این نون مال خودمه، نه مال سگم. گفت حالا مولانا میگه که خب بهش گفت خاک بر سرت، این عشقی که میاد این خونه تو داری هدر میدی، این همه امید تو داری، همه زندگی تو داری هدر میدی، عشق میریزی برای سگت، یه لقمه نون بهش بدی، ولی اون لقمه نون رو گذاشتی. خب لقمه نون راحت به دست میاد، این لقمه نون رو بده این بخوره، خیالت راحت شه که گریه اینقدر گریه و زاری نکنی که خون دل تو از اشک دیدگانت بریزه بیرون. اگر کسی عمرش رو سر چیزا بیخود تلف میکنه، مثل اون عربی است که خون دلش رو میخواد برای سگ میریزه و توجه نداره که عمرش رو داره برای سگ میریزه و هدر میده، نفسش رو داره هدر میده برای یک چیز بیخودی. پس گفت اگر میخواهید دست ارادت به شیخی بدید، دست ارادت به راهی بدید، اون اولیایی که هیچ که نمیشناستشون رو پیدا کنید. اونا اگه خدا روزی کنه انسان اونا رو پیدا کنه و اونا به مفتی گیر کسی نمیاد. بنابراین تا اون موقع دست به عصا، تا اون موقع دست به عصا باشید، تا گیرتون اگر آمد و نیامد در تقل خودتون رو تبای زندگی پوچ سگ بی مقدار، لاشه بی مقدار نکرده باشید و دینتون رو به دنیا نفروخته باشید. یه بیتی من از سناییدم پسندیدم: دین به دنیا مده که هیچ هما ندهد پر به پرنیان و پرند. اون صیاد چی کار کرد؟ صیاد همایی که بالا بود صدای مرغ در آورد، آوردش پایین. میگه روحی که در اون بالاست گول هیچ صیادی رو نخور، هر چند بهت بگه یه هما، یه شما اگر یه عقاب رو پیدا کنید، یه باز رو پیدا کنید، بگید که ما میاریم توی یک کینگ بد سایز درست کردیم، همش پره خوب تو خونمو میخوابونیم، این پراتو بذار ما بکنیم که تو خونه ما بمونیم. میگه این حیوان به این کوچیکی اینقدر میفهمه که اینقدر احمق نیست، بگه پرمو میدم تخت خواب پرقو میگیره، با پرش میتونه اوج بگیره به آسمان ها بره، بیاد حالا تو زیرش هم چند تا پرنیان انداخته باشی. کجا؟ وقتی که ما روحمون رو بفروشیم به دنیا، دینمون رو به دنیا بفروشیم، همین اینه. یه هما کمتری، یه کبوتر کمتری، یه کبوتر روش بگی حاضری بیای تو قفس، میگه نه. در قفس باز کنی پر میکنه میره. ما اگه زیر قفس یه دوسته سایر چیز نرم و چرب برامون انداخته باشن توش میمونیم. اگر به شما بگن یه خونه یه ویلایی برای تهیه دیدیم، فقط دزدی کن، دروغ بگو، مال مردم بخور، بد میدیم میدیم میکنیم. این دین رو فروختیم، آمدیم اینجا نشستیم، در اونجا نشستیم. این مثل بازیست که پرش داده، دست داده، دیگه نمیدونید پرواز کنه. حالا یه آخوری درست کردم چربونم، یه مدتی بعد خواهیم مردن. من این چند بیتم قاسانی این آیات رو معنا کرده سریع میخونم که شما حداقل معناش بدونید. و یسقون من رحیق بنوشانن آنها را از شراب زلال، شراب زلال محبت روحانی. این شراب محبت رو گوش میکنن، غیر ممزوج با خود به نفس. شاه گرفتار چی شد؟ کنیزک شد. مشکلش این بود. اینجا آخر قصه مولانا گفت شرابی که ختمش ختامش مشکه بخورید. شاه شراب ختامش مشک نخورد، شرابی خورد، عشقی خورد که بدن توش نقش داشت، محبتی خورد که بدن و زرگر و کنیزک توش نقش داشت. پس میگه غیر ممزوج با حب نفس به جواهر یا مواد جسمانی، مخدوم مهر زده شده با مهر شر. چقدر قشنگ معنا کرده. میگه اون مهر که میگه مهرش مشک بوی خوش میده چیه؟ میگه بوی خوش مال شرعه. تا ممزوج نگرده سر یه بطری. چرا دری میذارن؟ برای اینکه کثافات توش نره دیگه، حشرات توش نره. حالا روی روح چرا باید مهر شرع و زهر؟ تا ممزوج نگردد با نجاسات شیطانی از محبتهای وهمی. یه خیالات ما برداشته فهم کنیم، مثلا خونه خیلی قشنگ خوبه، ماشین قشنگ خوبه، مثلا این چیزا، بدن قشنگ، این چیزا خیالاته. حرام و شهوات نفسانی. پس ختامه هم مشک، مهر شده با مشک، که همان حکم شرع به امور مباحی است که خوشبو می کند نفوس را و تقویت می نماید قلوب را. میگه شرع نفس رو خوشبو می کنه، نفسی که مؤدبه به شرع خوشبو میشه، و قلب مؤدب به شرط قوی میشه. و فی ذالک بر سر چنین چیزی، یعنی برای نوشیدن شراب زلال محبت روحانی صرف مقید به قید شریعت و لذت‌های صاف آن، لذت‌های شرعی، فلیتنافس المتنافسون، پس باید مسابقه دهند مسابقه دهندگان. چه آن کمیابتر از کبریت احمر است، چنین چیزی نایابه. میگه محبت روحانی همراه با شر نایابه، گیر نمیاد. و مزاجه من تسنیم، ادتیوش، اون چی که بهش اضافه شده به این محبت، از سرچشمه های بالا میاد. میگه اون سرچشمه بالا چی؟ یعنی چیه؟ یعنی مزاج شراب ابرار، ادتیو شراب ابرار، از تسنیم عشق حقیقی صرف، یعنی از محبت ذات است. ابرار نمیتونن همیشه ذات خدا رو دوست داشته باشن. ذات خدا رو دوست داشته باشی یعنی چی؟ اگر شما گفتی که ببین خدا چقدر مهربانه، گفته که مثلا فرض کنید که زنم بگیرید، شوهرم بکنید، خونم داشته باشید، ماشین داشته باشید، بهشتم میبرم تون، این شما فقط خدا رو بخاطر این چیزا دوست دارید، این ذات خدا رو دوست ندارید. میگه مقربین هستن که خدا رو به خاطر خدا دوست دارم. مثلا شما یکی رو دوست داشته باشید، بگید که خودت فرد مهمی، مهم نیست که چه لباسی پوشیدی، چه جور زندگی میکنی، درآمدت چیه، کارت چیه، سوادت چیه، سلامتیت چیه، سالمی، مریضی، نمیدونم زندانی، آزادی، هیچ مهم نیست، خودت مهمی. این ذاتش شده. اگه کسی خدا رو اینجوری دوست داشته باشه جز مقربان. میگه خدا رو اینجوری دوست نداشته باشه، خدا رو بخاطر صفاتش دوست داشته باشه جز ابراره. منتها ابرار گاهی از اوقات یه ادتیوی به شرابشون اضافه میشه. اون ادتیو که از تسنیم میاد، از بالاها میریزه، آبشاری که از بالاها میریزه، میگه محبت ذات هست که گه گاهی این حالت بهشون دست میده، اما مقامشون نیست که همیشه خدا رو unconditional دوست داشته باشن، خدا رو به خاطر صفاتش دوست دارن. و اون صفات خاصی که خودشون میپسندن. که از آن تعبیر به کافور میشود. میگه محبت ذات رو بهش میگن کافور. به اعتبار خاصیت حالت جمع. و از آن تعبیر به تسنیم میشود به اعتبار مرتبه حال تفصیل که آن در برترین رتبه وجود دارد. میگه چرا میگیم تسنیم به اون محبت ذات؟ اینکه ذات برترین رتبه وجوده. برترین رتبه است، هر چی از اونجا بیاد آبشاری بلند، از آبشار بلند داره میاد. و چنانچه گفته شده جاری میگردد بدون جوبیار، یعنی جوبیاری نداره، از اون آبشار یه جوری میاد ترشح میکنه، میپاشه. به سبب تجردش از محل، یعنی چون محلی نداره، و تعین به صورت و صفتی، یعنی هیچ صورت و صفتی نداره، از ذات هرچه بیاد شکل نداره، نمیتونی تشخیصش بدید، به هر شکلی ممکنه بیاد، به هر قیافه ممکنه بیاد، به هر صورتی ممکنه بیاد. برابر این اون ادتیوه میگه شکل خاصی نداره که بگید مثلا شش وجهیه، پنج وجهیه، چه جوریه، هیچ شکل خاصی نداره. و برای همین گفته شده در جوبیاری نیست، یعنی برای آنهاست، یعنی برای آنها. علاوه بر محبت صفات در مقامشان، محبت ذات صفر اونم دارن، محبت ذات صفر هم دارن، بلکه ممزوج است با شرابشان مشاهدات ذات از ورای حجب صفات. یعنی خدا رو میتونن گاه گاهی از ورای حجب صفات ببینن، یعنی کار نداشته باشن، این کارش چی بود، خلق کرده، رزق داده، مثلا چه صفتی رو داره نشون میده، میتونن ببینن ذات خدا رو گه گاهی از ورای حجب صفات. میخواید اینجا بیستیم؟ سلام علیکم. آمین.